بی تردید پیامبر گرانقدر اسلام پیام‌آور عشق، مهر و دوستی برای همه انسان هاست. او آن هنگام برخاست که انسان به عناوین مختلف مورد تحقیر قرار می گرفت و عظمت و کرامت انسانی خود را به پای بت‌های خود ساخته می انداخت و شخصیت خود را در مقابل آنها خرد می کرد. پس آنگاه با ندای توحید و برادری انسان را با مقام والای انسانیت آشنا ساخت و با منطق مستدل قرآن و آموزه‌های راهگشای اسلام شرف و عزت پایمال شده آدمی را به او بازگرداند. از همین روست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان همه مخلوقات از همه بیشتر محبوب خداوند کریم و محبوب آدمیان می شود. درود خداوند بر او و خاندان پاکش.
روزی ابو ایوب انصاری میزبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه بود.
حاضر نشد زن؟
برای چه اینقدر عجله داری مرد؟
تو خود نیک میدانی اگر رسول خدا گرسنه شده باشند به کسی چیزی نمیگویند که مبادا دچار مشقت شود.
اخلاق رسول الله را خوب میدانم. حاضر شد میتوانی خدمت ایشان ببری.
چه بویی دارد، خدا کند که مزهش نیز مثل بویش دلانگیز باشد.
و غذا سیر و پیاز اگر اضافه کنی خوشمزه می شود. تو نگران نباش، رسول خدا به پسندت همه پسندیدن.
امیدوارم که این چنین باشد که می گویی. می خواهم منه و احسن از ایشان پذیرایی کنم.
آره، این افتخار است که ما میزبان رسول خدا باشیم. زودتر نزد ایشان ببر تا غذا سرد نشده.
باشد باشد، هم اکنون.
ای وای بر من، جای انگشتان آن حضرت را در غذا نمی بینم. ابو ایوب، غذا چرا دست نخورده است؟
اتفاقا من هم به خدمت ایشان گفتم که پدر و مادرم فدایتان باد، چرا از غذا نخورده اید؟ چرا که جای دست شما در آن غذا نبود؟ چرا که تا با خوردن آن قسمت طلب برکت کنیم.
خب باز ایشان چی پاسخ دادن؟
ایشان فرمودند غذای امروز سیر داشت و چون من در اجتماع مردم شرکت می کنم و مردم از نزدیک با من تماس می گیرند و با من سخن می گویند، از خوردن غذا معذورم.
ای وای بر من، وای بر من.
شنوندای ارجمند، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. سپاس از همراهیتان و خداحافظ شما.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. آخرین تحولات، آخرین اخبار و آخرین فعالیت های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران را تقدیم شما خواهیم کرد، اخبارش را البته. و خب موضوعات مختلفی بوده در هفته گذشته، از نمایشگاه داشتیم رونمایی از مستند داشتیم، رونمایی از فیلم داشتیم و البته بحث ساماندهی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم که یک بحث جدی و بحث روز هست، بخش ایران به این موضوع خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. نمایشگاه یادواره ملی شهدای مدافع حرم با شعار ما بی تفاوت نیستیم از یکم تا سوم جوزا در خیابان محسنزاده مشهد برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 20 غرفه در بخش‌های مختلفی همچون هنرهای تجسمی، نقاشی سیاه قلم، عکاسی، غرفه کودک، میز خدمت شهدا، روایتگری و معرفی شهدای مدافع حرم برپا شد و تلاش کرد با بازنمایی رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا یاد و خاطره اونا را زنده نگه دارند.
عکس شهید رضا اسماعیلی رو دارم میکشم.
زمانی که پرچم مقدس حضرت زینب سلام الله بالای گنبد نمادین برافراشته شد، شخصا خیلی منقلب شدم و واقعا دلتنگ حرم خانوم هستید. ابو حامد عزیز، انشاءالله که به حرمت برکت خون شما عزیزان ما هم توفیق داشته باشیم به زودی زور بتونیم باز هم سوریه رو فتح کنیم.
این گل را برسمه کردیم، هاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب،
این خودش یه پیامیه برای هر بازدید کننده، برای هر ایرانی یا افغانستانی، که از اون پیام اصلی شهدای مدافع حرم نباید غافل بشیم، مخصوصا در این شرایط بسیار حساس. اون اتحاد و همدلی و اون اهداف شهدا و اون اهدافی که حاج قاسم و عزیزمون اشاره کردن، اون همبستگی و تقویت جبهه مقاومت هست، نباید غافل بشه.
مستند از دیار بلخاب ساخته زهره فاضلی فیلمساز افغانستانی در 18مین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در تهران جایزه اول بخش بین الملل را از آن خودش کرد. این جشنواره که هر ساله با هدف نمایش آثار مرتبط با مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی برگزار میشه، میزبان فیلم‌های از سراسر جهان بود. مستند از دیار بلخاب به زندگی و مقاومت مردم منطقه بلخاب میپردازه و روایت تأثیرگذار از مبارزات و چالش‌های اونا در شرایط دشوار را به تصویر میکشه. زهره فاضلی کارگردان ای اثر با نگاهی عمیق و انسانی داستان مردمی را روایت کرده که با وجود جنگ و ناامنی همواره پای فرهنگ و هویت خودشان ایستاده‌اند. مستند از دیار بلخاب کاری از باشگاه فیلم اشراق، مرکز هنر و رسانه معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی است. این مستند نگاهی به زندگی و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی آیت الله سید جعفر فاضلی از علمای افغانستان هم دارد. مراسم رونمایی از نشریه محلی گلشهر در مشهد برگزار شد. نشریه که تاکنون 3 شماره از آن منتشر شده و تمرکز اصلیش بر مسائل اجتماعی و دغدغه‌های جامعه مهاجرین به ویژه ساکنان محله گلشهر است. نکته برجسته‌ای که در مورد این نشریه وجود داره اینه که مدیریت و سردبیری این مجله توسط دختری توانیاب از مهاجرین افغانستانی انجام میشه. خانم مرضیه میرزاپور بانویی که با وجود شرایط جسمی خاص با همت و پشتکار مثال زدنی تانسته فضایی برای انعکاس صدای مهاجرین و دغدغه های محلی فراهم کنه.
این نشریه محلیه و قطعا مربوط به محله گلشهر همجور که از اسمش پیداست. خیلی ها گلشهر را هنوز که هنوزه با اتفاقات منفی میشناسه، اما توی گلشهر نقاط مثبت خیلی زیادی داریم، از جمله مردم اون که من همیشه گفتم مردم گلشهر گنج‌های واقعی گلشهرن. این که با درد و رنج دارن زندگی میکنن و به زندگی ادامه میدن و بعضا ما چقدر آدم‌های موفق داریم، چقدر جوان‌های موفق داریم که اینا حتما باید دیده بشن، تا بتونیم از این انزوای حاشیه شهر بودن در بیاییم.
حسین کمیلی دبیر اتحادیه امت واحده از شرکت کنندگان در این مراسم هم پیرامون عدم شناخت ایرانی ها از توانمندی ها و حضور مهاجرین افغانستانی در ایران توضیحاتی دارم.
مشکل اصلی حضور مهاجرین در ایران الان اینه که روایت‌های مهاجرین به گوش و به اصطلاح قلب و ذهن ایرانی‌ها نمیرسه. ایرانی‌ها شناخت شما را در جامعه مهاجرین بسیار کمه. از این جهت به نظر من یه کار راهبردی است، یعنی یک نتیجه فرعی نیست. حالا ممکنه مثلا یه سری اهدافی داشته باشه، استعدادهای مهاجرین رو پیدا کنه، تولیدش، ولی به نظرم اصلی ترین ایش اتفاقا میتونیم باشه که باید به دست جامعه ایرانی برسه و باید در این تدبیر بشه. امیدوارم مجموعه های ایرانی کمک کنن که اتفاق بیفته.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره ما در پیام رسان واتساپ می باشد. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران اعلام کرد که اتباع اداره برگه سرشماری تا 17 جوزا فرصت دارند برای تعیین تکلیف نوبت بگیرند و در غیر این صورت غیر مجاز تلقی میشن. روابط عمومی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران با نشر اطلاعیه اعلام کرده که آخرین مهلت دریافت نوبت برای تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری روز 17 جوزا 1404 خواهد بود. در این اطلاعیه تاکید شده که اخبار مربوط به طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری صرفاً از طریق سایت مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی به نشانی safia.moi.ir منتشر میشه. در اطلاعیه مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی آمده آخرین مهلت نوبت‌دهی طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری تا تاریخ 17 مارس 1404 می باشد. بنابر این اتباع مذکور موظف هستند جهت اخذ نوبت به تارنمای کانون nobat.ir مراجعه کنند. اطلاعیه می افزاید که بدیهی است در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف اتباع مذکور غیر مجاز محسوب شده، از هیچ گونه خدماتی بهره مند نخواهند شد و مطابق قانون با اونا برخورد خواهد شد. خبر دیگر در همین حوزه این که نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران سه‌شنبه شب هفته گذشته گفتگویی داشته با برنامه تلویزیونی تهران 20 و به سوالاتی هم پاسخ داده در ارتباط با بحث ساماندهی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم که بخشهایی از این گفتگو را هم بشنوید.
بحث امروزمون که یه مقدار مسئله رو داغ کرده، 2,034,469 نفر هستن که اینها اصطلاحاً بهشون میگن دارای برگه سرشماری، یعنی خود اظهاری کردن. چندین سال طول کشیده، طی سالهای گذشته رسما به اینها اعلام شده که باید به کشورشون برگردن. ما در سال گذشته این افراد رو، این بیش از 2,034,000 نفر رو اعلام کردیم که دیگه برگاتون اعتبار نداره و خوشبختانه امروز که من با شما صحبت میکنم نزدیک به 50% مراجعه کردن، در نوبت‌دهی که انجام شده بوده خودشون رو معرفی کردن و طی به اصطلاح دسته های مختلفی که دارن بسیارشون از کشور دارن خارج میشن و برخیشون برگه های خروجی گرفتن که در روزهای آینده باید از کشور خارج بشن.
آقای یارحمدی، یه تعداد پیامک داریم، گفتن سلام خسته نباشید، لطفاً از آقای یارحمدی در مورد دانش آموزان اتباع که امسال کنکور و دانشگاه قبول میشن یا زنان سرپرست، آیا امکان موندن دارن یا نه؟ لطفاً خواهش می‌کنم یه امتیاز بدن که دختران دانشجو مثلا بتونن ادامه بدن.
همه کسانی که دارای برگه سرشماری هستن برگه ها باطل شده، الا 6 گروه رو که ما اومدیم در سایت وزارت کشور اعلام کردیم. دانش آموزانی که سرپرستان اونها نمیتوانند در کشور بمانند تا 15/4 فرصت دارند که بعد از اینکه امتحانشون دادن و کارنامه‌شون گرفتن از کشور باید خارج شن. کسانی که دانشجو هستند، دانشجوها حتما دارای گذرنامه هستند و چون گذرنامه دارن و اقامتشون تمدید میشه، برای دانشجوها ما مشکل خاصی نداریم، اما برای دانش آموزا متاسفانه باید عرض بکنم چون به همراه سرپرست خانواده باید از کشور خارج بشن، امکان ادامه تحصیل در سال آینده رو نخواهند داشت. زنان سرپرست خانوار اگر دارای مشکلاتی باشن که برگشتشون به کشور براشون مشکل ایجاد میکنه، بله کمک میکنیم. اما خب در کشور ما هم بسیاری از افراد زندگی میکنن که زنان سرپرست خانوار هستن، به معنای این نیست که
مشکلی باید داشته باشن. خب
مثلا ببینید، مثلا عرض میکنم خدمتتون، بعضی وقتا جان اینها در خطره، مسائلی دارن در کشور خودشون، تهدید جانی دارن، میان مراجعه میکنن، یا اینکه زن سرپرست خانوار بچه مریض داره، این باید بره کمیسیون پزشکی. اگر در کمیسیون پزشکی هم به اینها به اصطلاح تایید بشود که اینها نمیتوانند به کشور خودشون برگردن و نیاز در کشور ما مورد درمان قرار بگیرن، ما اینها همه رو استثناء خواهیم کرد.
بسیار خوب. یه تعداد پیامک داریم تو این حوزه که فرزندانشون متولد ایران هستن و مثلا 2 دهه هست تو ایران دارن زندگی میکنن. خب مثلا این اینایی که فرزندانشون ایران تو ایران متولد شدن چی؟
در ایران در قانونی که ما داریم کلا اینجوریه دیگه، وقتی به افراد میخواهند تابعیت بدن، یا قانون خون یا قانون خاک. قانون خون میگوید باید نسبت به پدر باشه، ما قانون خاک در کشور ایران نداریم.
پس بچه‌هاشون هم شامل میشن و بعد بچه‌هاشون هم از ایران برن. و اگر پدر یا مادر یکیشون ایرانی باشه چی؟
اگر مادر ایرانی باشه، اینها مادر ایرانی تلقی میشن و طبق قانون از شناسنامه برخوردار خواهند شد.
پدر ایرانی باشه چی؟
اگر پدر ایرانی باشه که اصلا مسئله حله.
یعنی پدر ایرانی مادر افغانستانی باشه
هیچ مشکلی نداره، به شرط اینکه ثبت ازدواجشون قانونی بوده باشد، بچه‌ها هم ایرانی تلقی میشن.
از به کارگیری اتباع غیر مجاز در مشاغل رو یه توضیح بدین، چون تو پرمکان نیست، این موضوع مهمیه.
به کارگیری اتباع غیر مجاز در مشاغل ممنوع است. همه کسانی که به نحوی توانستن در سالهای گذشته از سند هویتی حتی موقت ما استفاده کنن، موفق شدن یک کد شغلی بگیرن. و کسانی که کد شغلی گرفتن، امروز ما بهشون اعلام کردیم، حتی بهشون مجوزایی میدیم که برگردن به کشور خودشون و اونجا بعد از اخذ پاسپورت و دریافت روادید به داخل کشور میان و با توافقی که با یک کارفرما میکنن بتوانن دوباره کارشون رو ادامه بدن. و شاید بدونید براتون جالب باشه، در میان این افراد غیر مجاز نزدیک به 400,000 نفر دارای کد شغلی هستند. همه اینها میتوانند به کشور خودشون برگردن بعد از اخذ پاسپورت، به شرطی که خود معرف باشن و دستگیر نشن. اگر دستگیر بشن از تسهیلات ویزا محروم خواهند شد، یعنی دیگه روادید نمیتونیم بهشون بدیم. اما اگر خود معرف برن میتوانند پاسپورت بگیرن و بعدی که گرفتن میتوانند به داخل کشور بیان با توافقی که با یک کارفرما میکنن و کارت کاری که براشون صادر میشه دوباره
برگردن
سر کارش.
اونایی که پاسپورت خانواری دارن گواهینامه میتونن بگیرن؟
فعلا کسانی که کارت آمایش دارن بر اساس اعلامی که فراجا کرده میتونن مراجعه کنن و گواهینامه بگیرن، چون اونا پناهنده تلقی میشن.
گفتن آیا کسی که خود معرف بوده دوباره میتواند همراه با خانوادهش برگرده؟ شناسه شغلی هم داره؟
حتما برای بار اول باید تنها بیاد و بعدی که کار پیدا کرد و یک قراردادی بس، اون موقع میتواند تقاضا بکنه با توجه به شرایطش ما بهش اجازه میدیم خانوادهش بیاد یا نیاد.
آیا دوباره طرحی برای تمدید پاسپورت خانوار جا مانده اجرا میکنید؟
پاسپورت های خانواری اگر جا مانده باشن باید بیان به صورت مشخص یک درخواست جدید بدن تا درخواستشون مورد بررسی قرار بگیره.
کسی که کارت موقت میگیره تمدید میشه بعد شهریور؟
بستگی داره، بستگی به شرایطش داره، ولی معمولا کسانی که دارای شرایط مناسبی باشن این کارت موقت قابل تمدید هست.
اولین اکران مردمی فیلم سینمایی پاکول با کارگردانی نوید اسماعیلی، نویسندگی وحید اسماعیلی و تهیه کنندگی غلامرضا آزادی با حضور عوامل فیلم در پردیس مگامال تهران برگزار شد. این فیلم روایتگر داستانی عاشقانه میان پسر ایرانی و دختر افغانستانی است که بر احساسات و عواطف بشری میان انسانها فارغ از ملیت تاکید میکنه. نام فیلم برگرفته از پکول، نام کلاهی سنتی است که در افغانستان و در برخی ولایات مانند پنجشیر و بدخشان رایج است. رضا اخلاقی، سهرا اسداللهی، افسانه بایگان، متین حیدری نیا از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.
پاکل یک درام عاشقانه بین یک پسر ایرانی و دختر افغانی هستش. خیلی دوست داشتم بیام در سینمای مستقل با هزینه خودم یک فیلمی بسازم، من یک فیلم عاشقانه درامی بسازم که در صنعت فیلمسازی جمهوری اسلامی ایران مردم این فیلم رو ببینن و لذت ببرن. خواستم بیشتر بین دو نفر و دو قشر و دو فرهنگ مختلف گره عاشقانه رو من رخ بدم که بدونن که آقا هر جای دنیا دو نفر همدیگر رو دوست داشته باشن، بعد از چندین سال میتونن به هم برسن یا نرسن ولی دلهاشون پیش هم باشه. انشالله اگر توفیقی بشه باز هم من کار و پروژه افغان خواهم ساخت. این رو نگاه نکنیم، ما پزشکان افغان داریم، ورزشکاران افغان داریم، فیلسوف‌های افغان داریم. یه سرچ ساده توی گوگل بزنید می‌بینید که بیوگرافی افغان‌های عزیزی میاد بالا که همه‌شون سرشته از علم و هنر و ادب دارن.
یاسنا احمدزی،
اگه از اینجا برید جایی داری؟
من همیشه سینمای اجتماعی، سینمای مورد علاقه‌ام بوده و طبعاً موضوع مهاجرین هم موضوعی که می‌پردازه به همین زمینه و وقتی فیلمنامه رو خوندم خیلی دوست داشتم و اصلا به دلیل اینکه فیلمنامه مورد علاقم بود همکاری کرد.
تصمیم بر این شد که در مورد این موضوع یه فیلمنامه‌ای بنویسیم که امید به خدا این فیلم هم ساخته شد که امروز قرار اکران بشه. من خودم به عنوان یک ایرانی دوستان افغان زیادی دارم و با همشون هم همکاری هنری داریم با هم.
تقریبا فکر می‌کنم 3 سال از ساخت این فیلم گذشت و لحظه ای که نوید اسماعیلی فیلمنامه رو برای من فرستاد و متوجه این موضوع شدم که این فیلم میتونه مشترک ایران و افغانستان باشه و دغدغه ای که واقعا سالها ما از دوستان و همزبانان افغانستانی خودمون داشتیم خیلی جذاب بود برام این فیلمنامه.
اسمش رو در میکنی که
ایران سینمای اجتماعی خیلی مورد استقبال سینماگرها قرار نمیگیره، یعنی همه سینمادارا یک جوری تلاش میکنن که برن سراغ فیلم‌های پرفروش. صحبت اولیه‌اش با افغان فیلم شده بود با خانم کریمی ولی در نهایت اصلا فرصتش نشد و اون شرایط در افغانستان شد و در نهایت دیگه مجبور شدیم همون داستان رو داخل ایران با بازیگرای ایران
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار را می توانید شنونده باشید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم با شما هستیم با بیان تاریخ و خاطراتی از آرزوها، رویاها، پیروزیها و شکستها از تاریخ جهان.
کریستوف کلمب ماجراجویی‌های زیادی کرد. او برای به دست آوردن اطلاع از هیچ خشونتی رویگردان نشد. همین خشونت‌ها سبب شد اطرافیانش از او نزد پادشاه بدگویی بکنند. بالاخره این بدگویی‌ها سبب شد کلمب مورد غضب پادشاه اسپانیا قرار بگیرد. او سالهای آخر عمر خود در فقر و تنگ دستی گذراند و با خفت و خاری درگذشت. اما عاقبت و سرنوشت او سبب نشد دیگران برای تصاحب مقامش تلاش نکنند. ای بار یک مرد پرتغالی به نام فردیناند ماژلان پا به درباره اسپانیا گذاشت. بعد از اینکه پاپ الکساندر ششم با سخاوتمندی تمام جهان به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کرد و شرق به پرتغال بخشید و غرب جهان قلمرو و اسپانیا اعلام کرد، ماژلان روزها و شبهای زیادی را صرف کرد تا محدوده دقیق قلمرو اکتشافات هر کشور شناسایی بکند. او هرقدر بیشتر نقشه‌های جغرافیایی خود بالا و پایین می‌کرد، بیشتر مطمئن می‌شد که جزایر ملوک یا همون جزایر ادویه برخلاف تصور همگان در قلمرو اسپانیا قرار دارد. فرضیه ماژلان بر مبنای کروی بودن زمین شکل گرفته بود، در حالی که اعتقاد پاپ بر این بود که زمین صافه. اگر ماژلان فرضیه خود در کشور خودش پرتغال به زبان می آورد، هم او را خائن می نامیدند و هم به جرم مخالفت با پاپ محاکمش می کردند. این نظریه در پرتغال برای او چیزی جز دردسر نداشت، پس تصمیم گرفت برای رسیدن به پول و شهرت به کشورش پشت کرده و نظریه خود به درباره اسپانیا ارائه بکند. وقتی ماژلان به اسپانیا رسید، فیلیپ خوشگل پادشاه اسپانیا بود. او با شنیدن صحبت‌های ماژلان سر شوق آمد و پس از تب طلا دچار تب ادویه شد. اونا یک بار به کلمب اعتماد کرده و طلاهای زیادی به دست آورده بودند. حالا میتونستن با اعتماد به ماژلان به ادویه‌های گران قیمت جزایر ملوک نیز دست پیدا بکنند. ماژلان به پادشاه اسپانیا اطمینان داد که با حرکت و سمت غرب به جزایر ادویه دست خواهد یافت و اونا را با نام پادشاه فت خواهد کرد. بالاخره کشتی های ماژلان به سمت غرب حرکت کردند و مدتی بعد به سواحلی رسیدند که امروزه به نام قاره امریکای جنوبی شناخته میشه. ماژلان حرکت و سمت جنوب ادامه داد و 3 هفته بعد از تنگه‌ای که اکنون به نام خود او می‌شناسیم گذشت. با گذر از این تنگه او با خوشحالی متوجه شد که ساحل یکسره به سمت شمال امتداد یافته. پس مطمئن شد که در طرف دیگر قاره آمریکا قرار گرفته و وارد اقیانوس جدیدی شده. در ای اقیانوس جدید برخلاف اقیانوس اطلس خبری از طوفان‌های سهمگین نبود. بنابراین ماژلان و همراهانش او را آرام نامیدند. پیشروی در اقیانوس آرام در حالی که هیچ ساحل یا کشتی دیده نمی‌شد، کم کم ملوان‌ها را نگران کرد. اونا 3 ماه و 20 روز در اقیانوس پیش رفته بودند. ذخیره غذا رو به پایان بود، اما هنوز به نقطه مشخصی نرسیده بودند. بیماری عجیبی بین ملوانان شایع شده بود. لثه هایشان به شدت متورم و دردناک بود و طوری که نمی تونستن غذا بخورن. ملوانان یکی یکی از پا در می آمدند و جسدهایشان به دریا انداخته می شد. اکنون گروهی از ملوانان به این باور رسیده بودند که این اقیانوس پایانی ندارد و چیزی جز مرگ در انتظارشان نیست. رهبر این ملوانان گاسپار د کوئسادا نام داشت. اونا از ماجلان خواستن از همون راهی که آمدن برگردن، اما ماجلان از محاسبات خودش مطمئن بود و به هیچ وجه حاضر به بازگشت نبود. او خیلی زود شورش سرکوب و کوئسادا را به سختی مجازات کرد. او را به تخته چوبی بستن و به هر یک از دستها و پاهایش قطعه بلندی از طناب کشتی را گره زدن. 4 ملوان قوی هیکل که ماجلان به هر کدوم از اونا 1 سکه طلا داده بود، طناب را از 4 طرف می کشیدن. فریادهای کوئسادا در سکوت اقیانوس آرام می پیچید. دیگر کسی جرأت مخالفت با ماجلان نداشت. او انتقام خود را گرفته بود. بدن تکه تکه کوئسادا خوراک مرغان دریایی شد. پیشروی در اقیانوس آرام در حالی که هیچ ساحل یا کشتی دیده نمی شد کم کم ملوانها را نگران کرد. اونا 3 ماه و 20 روز در اقیانوس پیش رفته بودند. ذخیره غذای اونا رو به پایان بود، اما هنوز به نقطه مشخصی نرسیده بودند. بیماری عجیبی بین ملوانها شایع شده بود. کشتی‌های ماجلان 24 هزار کیلومتر در اقیانوس آرام طی کرده بودند که سرانجام در 1 صبح بهاری خشکی از دور نمایان شد. دریا نوردن خسته، گرسنه و بیمار حتی توان شادی کردنم نداشتند. ماجلان همراه یک برده که از مالزی بود و او را پیش ازی از اسپانیا خریده بود به ساحل رفت. برده زبان بومی ها را می فهمید و می تانست منظور خود با اونا بفهمانه. حالا ماجلان مطمئن بود که به هدف نزدیک شده و تانسته کره زمین دور بزنه. او ای سواحله به افتخار فیلیپ پادشاه اسپانیا فیلیپین نامید. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بر رویایت برگرد، قسمت 3، نویسنده طیبه سفری.
Thank you.
همراهان گرامی، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که پری همراه مادر کلانش زندگی میکنه و هنگامی که خیلی ریزه بوده مادر خودش از دست داده و این مادر کلانش بوده که او را کلان کده. پدر پری اما هنوز زنده است، اما به نقل از مادر کلانش وقتی او خیلی ریزه بوده پدرش او و مادرش ایلا کده و به ایران رفته و اونجا یک زندگی تازه را شروع کده. مادر کلان علت مرگ مادر پری را پدرش میدانه و میگه به مهریای او باعث شده مادر پری زارترق شده. با همه این گپا پری اما خوش داره پدرش را ببینه و پدر داشتن تجربه کنه. بعد از مدت ها مادر کلان نشانی شرکتی که پدرش در کابل کار میکنه را به پری میده و هماهنگ میکنه تا پری پدرش را ببینه. اما پری با رفتار سرد پدرش مواجه میشه و ناامید نیز میشه. او با خواهر خواندهش نادیه درد دل میکنه. نادیه هم یک کاکا داره که به تازگی از اروپا آمده و قصد داره عروسی کنه. پری وقتی کاکای نادیه یعنی یوسف میبینه عاشقش میشه، اما یه عشق پنهان میمانه و گپی به کسی هم نمیزنه. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
کاکا یوسف برام گفت که اومده بودی.
آه نبودیم، من برگشتم.
آه برام قصه کرد.
میگم چی شد؟ کاکایت پشت زن میگشت؟ آل زن پیدا کرد یا نی؟
چند جای دختر دیده، اما نمیدونم چرا هر کس قبول نمیکنه. میفهمی کاکایم بسیار سخت پسند است. دخترای خوب و مادرم برش معرفی کرده اما خوش نکرده دیگه.
خوب است، خوشبخت شده.
تو چی میکنی؟ از پدرجانت خبری نشد؟
نامش دیگه نگی پیشه، نباید به دیدنش میرفتم.
تو اصلا با او بیچاره فرصت ندادی که گپ بزنم.
چه گپی؟ وقتی بی تفاوت بود یعنی منو نمیخواست دیگه. گپی باقی نمیمونه.
چی بگویم به خدا؟ حالا گپا رو گمش کن، بخی بریم خانه پری.
نه با اومدیم.
من باید زودتر برم، کاکایم شب جایی دعوت هست، ما هم امروش دعوت هستیم. تا تیار شب و موینو بخی بلاخره دیر میشه.
حالی تا شب خیلی مانده،
در خانه کار زیاد است و دختر.
میگم نکنه که خواستگاری چیزی هست؟
نه بابا، یک دعوتی ساده است.
بسیار خوب، چی بگویم، بریم دیگه، سرت ناوقت نشه.
بریم.
خوش داشتم که نادیه بیشتر از کاکایش صحبت کنه، از یوسف خان، جوان مؤدب و کاکایی که هیچ دختری را خوش نمیکرد، اما دل مرا برده بود. اما او کجا و ما کجا؟ با یه چشمای بقبل مادر کلانم رقم پیشکواری سبز کسی طرفم سعی نمیکرد، چه برسه به ای که بخواه دوستم هم داشته باشه.
او دختر پری، کجا شدی؟ عمو دوای مربطه که فشار منال بالا میره.
آمدم مادر کلان جان، آمدم.
کو؟ چرا دوای مرا ناوردی پری؟ فشار خونم بالا رفته، حالم خوش
مادر
نیست.
مادر کلان جان، باید اول نان بخورین بعد دوایتانو بخورین. اه زنگ میزنن.
کی هسته ای وقت شب؟
نمیفهمم.
برو او دختر، احتیاط کده، برو صاحب کو پرسان کو کی هسته.
بچه شم.
خدا کنه که خیریت باشه، ده ای وقت شو کی هست که آمده؟
آمدم. شما؟
سلام.
سلام.
خوب هستی دخترم؟
شما اینجا چه میکنین؟ آدرس ما را از کجا پیدا کردین؟
پیدا کردن آدرس کار سخت نبود، ولی اجازه میتی بیایم داخل؟
حتما، بخشش باشه، بفرمایید.
بریم دخترم.
او دختر سرچک شده، از چی خاطری مردک را آوردی ده خانه؟
خود چی برش میگفتم؟
سیکو که چی کدی؟ پایی مردکه را باز دهی خانه باز کدی؟ تو نمیفهمی که من از دست از این آدم دلم تکه تکه است؟ تو نمیفهمی که قاتل دخترم است، قاتل مادرت است؟ خوش ندارم ببینمشه.
نمیشد مادر کران جون، چی میگفتم؟ گفت میخواییم بیام داخل، گفتم بیا.
تو باید میگفتی من اول برم از مادر کلان خود اجازه بگیرم، بعد از او باز میگفتی بیاد داخل.
چه قسمی از شما اجازه میگرفتم مادر کلان؟ نمیشد که.
تو باز دست تو، هرچی میکشم به خاطر توست.
پری، پری جان،
مرگ
پری.
این آمدو
پری جان،
یک دفعه مرا صدا نکنه که من نمیایم. گفته باشم تازه میاله، زودتر برش بگو که گپای خدا بزنه و زود رفع زحمت کنه.
بچش
چی شد؟ تو که میگفتی کاش که نمی رفتم ده دیدنش، نمی دیدمش. چی شد که همیال زوق زدی و خوش هستی؟
خب همیال مهربان است، این موقع شب بخاطر دیدن ما آمده. ندیدی که چطور صدایم کرد؟ گفت پری جان.
هی دختر ساده دیوانی
جان، پره پری.
اینه دیدی بازم صدایم کرد؟
رقم مادرت بازی میخوری بچه، ساده است
دیگه. اینه آمدو، آمدو
تستر بیا بچه.
دخترم، از روزی که خودت دیدم ذهنم مصروف است. ما فقط یک دیدار خیلی کوتاه داشتیم. من نمیدانستم که یک دختری به این خوبی دارم. البته بعضی وقتا برات خرجی رایی میکدم، اما خوب دلیل کمکاری های ما درباره خودت نمیشه.
چرا هیچ وقت نخواستین مرا ببینین؟ مرا دوست نداشتین؟
چرا دوست داشتم بچم، ولی نشد. بعد از اینکه مادرت از دنیا رفت، من کشور ترک کردم، رفتم شروع کردم به کار. حال روحی خوبی نداشتم. نام خدا رقم مادرت شدی، اما قسم زیبا و باوقار.
شما مادرم دوست داشتین؟
معلوم است که دوستش داشتم. البته ده حقی و بیچارم بسیار کوتاهی کردم، خدا مرا ببخشه. اقه مصرف کار شدم که بیخی آدم دیگه ای شده بودم. مرا ببخش دخترم.
من همیشه در تمام این سالا منتظر بودم که شما را ببینم، اما هیچ وقت برای دیدنم نامدین.
چطور بگویم بچم، من با مادر کلان خودت جنگی بودم، از او طرفم یک زندگی دیگه برای خودم ساخته بودم، کارم رونق گرفته بود و همه اینا باعث شد که تو در خاطرم کمرنگ شوی. اما بودی، همیشه بودی، هیچ وقت فراموشت نکدم. تو اولادم هستی دختره.
اون روز که آمدم شرکت خیلی حالم بد شد، احساس کردم که از دیدن من خوش نشدیم.
مرا ببخش دخترم، اون روزم گناه ما بود، اما بعد از اینکه با خودم فکر کردم متوجه شدم حق با خودت است. اگه اجازه بدی میخوایم برات جبران کنم. میفهمم که هیچ وقت جبران نمیشه، اما میخوایم از این به بعد در زندگیت باشم، پدرت باشم. گوش کن که من چی میگم. من تاجر هستم، یک تاجر معروف هستم، پیسه‌دار هستم. خانه و زندگیم در ایران است، اولادم در دانشگاه میرن، درس میخوانن. میتونم تو را ببرم ایران، دانشگاه بری، درس بخونی، زندگی کنی.
مادر کلانم چی؟
من تاجر موفقی هستم، اما خوب زندگی مونجه است. در یک کشور جنگ زده نتونستم سرمایه گذاری و پیشرفت کنم، اما ایران این فرصت برای من فراهم کرد. من میتونم فرصت بیشتری را برای خودت فراهم کنم. چی گفتی ها؟
راستش نمیدارم پدر جان، اما از طرفی
گم شو از خانه ما بیرون. دختر مرا کشتی، حالم میخوایی که نواسم از ما بگیری؟ یک نفر آدم در کلی دنیا با ما است، او را میخوایی تو بگیری؟
مادر کنم
زود شو، گم شو از خانه ما برای بیرون. تو قاتل دخترم هستی.
خواهش میکنم مادر کلان، آرام باشین مادر کلان.
برای گفتم گم شو، اجازه نمیتم که در زندگی دخترم دخالت کنی.
مادر کلان، مادر کلان،
اینمی رفتارهای خودت باعث شد زندگی ما و دخترت خراب شوه. تو زندگی ما را خراب کردی. تو حالا میخوایی که زندگی دختر ما تباه بسازی.
بس کو گنگش و قاتل، برای
مادر کلان
ما.
ملیاز خود را خوب شد.
من دخترم خودم میبرم.
مادر کلان قدر قالمقال کرد که پدرم از خانه بیرون رفت. من ما بسیار خوش بودم که پدرم بعد از این همه سال تصمیم گرفته بود و ما توجه کنه و محبت مرا در دلش جای داده بود. این اتفاق همه ی امید مرا زنده کرد.
خو چقدر جالب، خی پدرت آمده بود و میخواست که تو رو همراه خود ببرم.
آه برم گل خریده بود نادیا، باورت میشه؟
گوش کو پری، دنیا روی خوش خود بعد تو نشان داده ها. میفهمی مام یک خبر خوب برات دارم.
چه خبری؟
کاکایم یوسف
خب
از تو خوشش آمده و من گفت که همراهت گپ بزنم ببینم که خوش داری ازدواج کنی یا نه، یا ای که اصلا قصد ازدواج داری یا نه، یا ای که اگر قصد ازدواج هم داری از کاکا یوسف من خوشت میایه یا نه.
کاکا یوسفت از من خوشش آمده؟
ما هم فکرش نمیکردم البته که کاکا یوسف هم از تو خوشش بیایه. این همه دختر رفتیم دیدیم هیچ کدامشون پسند نکرد. نمیفهم که چی شده که مهر تو بدلش شیشته.
باورم نمیشه.
خب پری جان، انال بر ما نظرت بگو، اجازه هست که ما بیایم خواستگاریت یا نه؟ چی میگی؟ جواب چی است؟ از کاکا یوسفم خوشت آمده؟
همراهان گرامی، شما می توانید فردا شننده ای ادامه این داستان باشید. خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
الان شما بهترین اجراها رو میتونین تو هواپیما روی ابر نشستین دارین میرین، بعد 12 تا کانال هم دم گوشتونه، میتونین موزیک گوش بکنین، میتونین قرآن گوش بکنین. من یادم هست از چیز که تا تایلند میرفتم 3 ساعت تمام گوش ما رو رها نمیکنه. یک کسی قرآن میخونه اینقدر خوب میخونه، سوره یوسف هم بود و من تمام این مدت اصلا مسحور و مجذوب هم صدای او و هم اون ارچبت که کلمات نورانی که در سوره یوسف هست مبهوت شده بودم و بعد به همین فکر میکرد که ما پادشاه شدیم. من کجا میدونستم یه همچی قدرت بداشتم که این قاری به این بزرگی که همین یه دونه است در دنیا به این خوبی و اون ارچبت که اون نوازنده و اون ارچبت که صدای سپرانو و باریتون و باس و هر چیزی که نخبست در عالم اینا بغل دست منه. ما هممون پادشاه شدیم، هممون میتونیم بهترین کتاب‌های دنیا رو، کتاب مگه کسی میتونست داشته باشه؟ کتاب یک هدیه بزرگی بود، یک کتاب خطی می‌نوشتن. ابن سینا یه جا نشسته بود، سر و وضعی هم نداشت، خانمی اومد بهش گفتش که آقا من نذر کردم که این کتابو بدم به یه نفر که بتونه استفاده بکنه، کتاب خطی اینا. ابن سینا کم بهش برخورد و اینا که یعنی مالو فقیر مثلا فکر کنم گدام مثلا اینا، گفتش که ببخشید حالا عذر رو گفت من از دست غیر از خدا چیزی قبول نمی کنم. اون زن خودش از عرفا بود، گفت مرد از تو تعجب میکنم، از دست خدا بگیر، کسی غیر از اون نیست، گفت از دست اون بگیر. و یکی از تعلیماتی که گرفته میگن از این زن گرفته ابن سینا که بهش گفتش که از دست خدا بگیر، از تو تعجب میکنم که شیخی و این حرفو میزنی که غیری وجود نداره، غیر در این باغ جهان هیچ نیست. بنابراین یه همچین مقامی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تاج کرمنا گذاشتن بر سر ما، حالا شعر اول پادشاهیمونه. اگر انشالله ما همچنان که بر دیوهای بیرون حاکم شدیم، بر دیوهای درون که اون حرص و حسد و کبر و نخوت و ایناست، متاسفانه اونا رو هنوز حریفشون نشدیم. اگر میبینید هنوز در بشریت این همه ارچبت که قوقا و آشوب و ظلم و ستم هست، برای این که این دیوای بیرونی رو مثلا ایروداینامیک اومده حاکم شده بر قوانین طبیعت، میگه آقا آهن درسته که سقوط میکنه ولی من آهن رو با 400 مسافر و با بارش رو میبرم با هوا و با سرعت میبرم کجا. این پادشاهی نیست، ما حاکم شدیم. یعنی انگشتر سلیمان رو به قول مولانا یه شعری داره که به نظر من عالی ترین تعریف از علم اونه که خاتم ملک سلیمان است. علم، علم یعنی انگشتر سلیمان، نشون بده همه صف میکشن، قوای غیب و شهود صف میکشن. جن اجنه مگه بر چیز درست میکنن؟ دیوها برای حضرت سلیمان کار میکردن. چی کار میکردن؟ معماری، نقاشی، موسیقی، انواع اقسام. دیوها یعنی قدرتها، دیو اصلا یعنی خدا بوده لغتی، منتها چون در اختیار ما نیستن ما بهشون میگیم دیو. هرچی که چون حاکمیت بر ما بر اونها حاکمیت نداریم، به انرژی های بیرون و قدرت های بیرون میگیم دیو. ما داریم دیوار یکی یکی مسحور میکنیم.
مهر از بردهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.